أمير المؤمنين مولى علي علي أمير المؤمنين مولى علي علي.
این حکمت‌های عمیقی که در نهج البلاغه است در کلمات قصار امیرالمؤمنین هست، فرزانگان بزرگ، صاحبان عقل و علم ژرف، اونها هستند که اینها رو درک میکنن.
آیینه ترتیبیست،
خطبه پاکی و وفا، آینه نور خدا، مرهم درد مصطفی، اوست نگین حال عطا، اوست نگین حال عطا.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بی پایان خداوند بر رسول خاتم محمد ابن عبدالله و خاندان پاک و مطهرش. سلام میکنیم به همه شما شنوندگان خوب و گرامی، شما مؤمنان ولایتمداری که از کلمات ارزشمند امیر المؤمنین علی علیه السلام درس زندگی میگیرین. اگه این برنامه رو پی گرفته باشین، میدونین که در اون کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین محمدی با عنایت به کلمات گوهربار امام علی علیه السلام نگاهی نو به بحث تربیت اسلامی دارند.
شکوه انسان، بهار ایمان، امیر بالای عدل و احسان، امیر گلها، امیر دریا، امیر پاکی، امیر دلها.
دوستان، با توجه به مبانی انسانشناختی اسلامی از قبیل فطرت الهی، میتونیم اهداف تعلیم و تربیت رو به سه طبقه ی هدف غایی و نهایی، اهداف متوسط یا زمین ساز و اهداف جزئی و رفتاری تقسیم کنیم. البته وجود این طبقات بدین معناست که هدف نهایی نقطه مطلوبه و برای دستیابی به اون باید از اهداف متوسط و جزئی گذر کرد. حجت الاسلام محمدی در نخستین بخش از سخنانشون ضمن بیان ارتباط این اهداف با هم برخی از جمله‌های خطبه متقین رو شرح میدن و برایند تربیت رو از دیدگاه حضرت بیان میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم. موضوع بحث ما اهداف تربیت بود. در هر کاری یکی از مهمترین گام‌ها که باید برداشته بشه مشخص کردن هدف اون کاره. طبعا در تربیت هم که کار بسیار مهمی است، مهمترین رکن این کار، مهمترین گامی که در این کار باید برداشته بشه مشخص کردن اهداف تربیت. ما اهداف تربیت رو به سه مرحله تقسیم کردیم: هدف غایی یا نهایی، اهداف متوسط یا کلی و اهداف تفصیلی یا جزئی. اینها با هم ارتباط ارگانیکی دارن، یعنی هدف تفصیلی انسان رو به هدف کلی و متوسط میرسونه و هدف متوسط انسان رو به هدف غایی میرسونه. یه چنین ارتباطی بین اهداف تربیت وجود داره. در جاهای دیگه هم اینجوری است، در هر هدفی این گونه رابطه بین اهداف وجود داره. بنابراین اگر ما با اهداف تفصیلی تربیت آشنا شدیم، در واقع دو کار انجام شده: یک، گامی در مسیر تربیت برداشته شده، و دوم این که در واقع یکی از اون ابزار و اون وسایل تربیت رو به دست آوردیم. یکی از جاهایی که اهداف تربیت به شکل مفصل و دقیق ذکر شده که شاید نظیر نداشته باشه در منابع و متون دینی ما به این شکل، همون خطبه 193 نهج البلاغه که معروف به خطبه متقینه یا خطبه حمام. خب اینجا حضرت بعد از مقدماتی که بیان می‌فرمایند، که حالا مقدمات هم بسیار جالب هست به لحاظ تربیتی که ما ازش صرف نظر می‌کنیم، در واقع اهداف دقیقی از تربیت رو ترسیم می‌فرمایند. اصل بحث اینه که حضرت می‌خوان متقین رو معرفی بکنن، اما ما می‌تونیم کلمه صفات متقین رو به این شکل در بیاریم: حاصل تربیت، برایند تربیت، نتیجه تربیت، یا به عبارت دقیق تر انسان تربیت شده از نظر اسلام یعنی چه. تو این خطبه این مسئله حل شده. اگر بخوام یک تابلو تمام قد از یک انسانی که تربیت شده به تربیت اسلامی به تمام معنا معرفی بکنیم در این خطبه معرفی شده. من فراسه از این خطبه رو خدمت دوستان میخونم و نکاتی که به دست میاد رو اجمالاً و به اختصار ذکر میکنیم. بعد از مقدمه که حضرت میفرمایند که فالمتقون فیها هم اهل الفضائل، متقین در دنیا اهل فضیلتند. به عبارت دیگه اگر انسان به فضائل انسانی رسید که این فضائل انسانی بذرش در وجود انسان هست، یعنی انسان ها که متولد میشن همه در نهاد خودشون اون زمینه ها و استعداد ها و بذرهای فضائل انسانی رو دارن. به قول پیغمبر کل مولودن یولد و علی الفطره، هر مولودی که متولد میشه بر فطرت انسانی متولد میشه که بخشی از فطرت انسان که همون فطرت دلش باشه در واقع جایگاه فضائله. بذرهای فضیلت مثلا حقیقت جویی، این لذات انسان هست، مثل زیبایی دوستی، مثل کمال طلبی، خداخواهی، خلاقیت و ابداع، فرض کنم که فضیلت جویی، تمام فضائل انسان دوست داره. اینها بذرش در نهاد انسان هست. کار تربیت اینه که این بذرها رو شکوفا بکنه. اگه انسان اهل فضیلت شد تربیت شده، در واقع اون بذرهای الهی که در نهاد انسان، در فطرت انسان به ودیعت نهاده شده بود، اونها به فعلیت رسیده، شکوفا شده، پس انسان تربیت شده. پس وقتی حضرت فرمودند که متقین اهل فضائلن، معناش اینه که تربیت شدن. اون استعدادهای الهی، اون توانمندیها و اون قوه‌های الهی که در نهاد انسان هست، اینها به فعلیت رسیده. کار تربیت هم همینه که در تعریف تربیت ما همینجور تعریف کردیم و بارها هم خدمت دوستان عرض کردیم که کار تربیت اینه که اون فطرت الهی انسان رو به فعلیت برسونه، شکوفا بکنه. این بذرهایی که خداوند در ذات انسان به ودیعت نهاده که از هنگام تولد این بذرها در انسان وجود داره، اینها به فعلیت برسن. اگه چنین شد اون وقت اون فضائلی که در ذات انسان هست اونها به فعلیت میرسه و انسان به انسانیت دست پیدا میکنه. پس این اهل فضائل هستن در واقع به منزله تیتر، براءت استحلال در واقع تیتر و عنوانی است که به دنبالش جزئیات این عنوان میاد. اهل فضائلن یعنی چه؟ منطقهم الصواب. اینها منطقشون درستی است. ثواب به معنی درستیه، ثواب باصاد معنی درستیه، غیر از اون ثواب باصاد باصا هست که معنای اجر و پاداش هست. اینها منطقشون درستی است، همه کارهاشون بر اساس ثواب و درستیه. این منطق رو ممکنه بگیم که یعنی سخن گفتنشون راست سخن میگن، اما نه، همه چیشون راسته، یعنی زندگیشون زندگی راست و حسینی است. این یک هدف که در واقع دو تا پیام تو این فرمایش حضرت هست. یک، ما باید متربی رو طوری تربیت کنیم که منطقش درست باشه. منطق رو هم ما اعم از سخن گفتن گرفتیم، اونم سخن گفتن هم منطق، اما اعم از اون گرفتیم. منطق اینها ثوابه، یعنی به هر حال اینها سخنشون سخن حق. این یک معنا، یک مسئله و یک نکته. نکته دوم این که از کنم که یکی از اهداف تربیت و یکی از گام‌هایی که در تربیت باید برداشته بشه اینه که ما متربی رو به سمت درستی سوق بدیم، به سمت درستی حرکت بدیم و او رو اهل ثواب بکنیم.
فالمتقون فیها هم اهل الفضائل منطقهم الصواب ومشيهم التواضع غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم ووظفوا أسماعهم على العلم النافع لهم
نزلت أنفسهم منهم في البلاء التي نزلت في الرخاء
ولولا الأجل الذي كتب الله عليه
عين شوقا إلى الثواب وخوفا من العقاب.
گرامیان، خطبه حمام یا خطبه متقین از جامع ترین خطبه های نهج البلاغه در حوزه اخلاق و تقوا به شمار میره. در این خطبه شریف 110 صفت از صفات برجسته پرهیزکاران گفته شده که هر یک از دیگری مهمتر و سازنده تره. هر کس بتونه این صفات رو در خودش زنده کنه و به اونها آراسته بشه، نور ایمان و حقیقت بر قلب او تابیده و از این سرچشمه نور و هدایت امیر مؤمنان علیه السلام روح و دلش روشن میشه و آرامش و روحانیتی بی نظیر در وجودش احساس میکنه. بنابراین مطالعه دقیق این خطبه نورانی که در زمینه صفات متقینه و آینه تمام نمای اخلاق اسلامیه راه تهذیب نفس رو برای همه باز میکنه. استاد محمدی در بخش دیگه ای از سخنانشون جمله های دیگه ای از این خطبه شریف رو شرح میدن که بسیار شایسته تأمله.
داشتیم اهداف تفصیلی تربیت رو از خطبه 193 خدمتتون عرض می‌کردیم. یکی این بود که حضرت فرمود که انسان‌های تربیت شده منطقشون ثواب است. دوم می‌فرماید و ملبسهم الاقتصاد. این هم دو تا معنا می‌تونه داشته باشه. یکی اینکه در پوشش اینها میان رو هستن. یه معنا می‌کنه نه ملبس فقط معنی پوشش معنی لباس نگیریم، بلکه پوشش زندگیشون میان رویست. در همه رفتارهای زندگیشون میان رو هستن. اهل افراط و تفریط نیستن. خود حضرت در همین نهج البلاغه فرماید که لا تر الجاهل الا مفرطا او مفرطا، جاهل رو نمیبینیم اگر در حال افراط یا تفریط. اینا چون جاهل نیستن، عاقلن، تربیت شده هستن، اهل افراط و تفریط نیستن. نه تنها در لباسشون افراط و تفریط نمی کنن، در غذاشون هم افراط و تفریط نمی کنن، در منزلشون هم، در وسیله سوارشون هم، در ماشینشون هم افراط و تفریط نمی کنن. پس معنای دوم این شد که ما ملبس رو، این ملبس هم الاقتصاد رو اعم بگیریم، که همین دومی هم درسته، که نتیجه میشه که یکی از اهداف تربیت اینه که انسان در زندگی میان رو باشه، اهل افراط و تفریط نباشه. و انسان‌های تربیت شده چنین هستن. پس ما باید متربی رو برسونیم به اونجا که از افراط و تفریط او رو باز بداریم. اگه دوستان یادشون باشه ما عرض کردیم که اصولاً بعضی از علمای اخلاق، که بسیاری از علمای اخلاق ما هم نظرشون همین هست، مثلا شما اگر کتاب‌های مثل معراج السعاده یا جامع السعادات که مرحوم نراقیین پدر و پسر این دو تا کتابو تدوین کردن در اخلاق و تربیت، اونها رو ملاحظه بفرمایید، در کتاب‌های از این دست می‌بینیم که اصولاً مبنای تربیتی این بزرگان ما اینه که کار اخلاق و تربیت اینه که انسان رو خط اعتدال نگه داره، قوای موجود در انسان رو، مثل قوه شهویه که در انسان هست و خب حکمتی هم داره، باید هم باشه، این قوه رو اجازه ندن که به جنبه افراط و تفریط بیفته، رو خط اعتدال یا رو خط اقتصاد حرکت بکنه. اگر این قوه شهویه به دنده افراط بیفته میشه شره، این در واقع ضد اخلاق هست، ضد تربیت. اگه به دنده تفریط بیفته میشه خمودگی، اینم ضد تربیت. پس باید چی باشه؟ باید رو خط اعتدال حرکت کنه که اسمش عفته. یعنی کار اخلاق و تربیت رو این یک نظر، البته ما 3-4 تا نظر در اخلاق و تربیت داریم. یک نظرش که این نظر در بین علمای قدیم ما و در بین منابع اسلامی نظر غالب هست. بر اساس این نظر اصلا کار اخلاق و تربیت همینه که قوای موجود در انسان رو رو خط اعتدال نگه دارن. حالا حضرت می‌فرماید که انسان‌های تربیت شده اینها روششون، پوشش زندگیشون، حال و هوای زندگیشون اقتصاده، میان رویست. یه معناش هم اینه که در لباس پوشیدن اینها اقتصاد رو مراعات میکنن، یعنی میان رو هستن. و مشیه هم تواضع، اینها رفتارشون متواضعانه هست. باز مش یکی به معنی راه رفتن هست، وقتی راه میرن به قول قرآن ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، رو زمین که داری میری با از کنم گردن فرازی و با تبختر راه نرو، تو هرچه گردن کشی بکنی قدت به کوه نمیرسه، هرچه هم پا به زمین بکوبی زمین رو نمیتونی بشکافی. این یه معنا از فرمایش حضرت که وقتی که راه میرن راه رفتنشون متواضعانه هست، نه متکبرانه. اما یه معنای عام‌تری هم میشه از فرمایش حضرت فهمید و اون اینکه اینها اصولاً مشق به معنای رفتارشون، در زندگی رفتارشون متواضعانه هست. نه تنها در راه رفتن متواضع هستن، در برخورد و تعامل هم متواضع هستن و هر کس برخورد بکنن سلام میکنن، به از کنم که بزرگترها احترام میکنن، به کوچکترها رحم میکنن. این تواضع در همه ابعاد و در همه زوایای زندگیشون حضور داره، نه تنها فقط در راه رفتنشون، که به نظر میاد همین معنای عام بهتر هم باشه. خب این راجع به اون حالات روحی و روانی و رفتاریشون، اما در عمل چجور هستن؟ قضوا ابصارهم اما حرم الله علیهم، اینها چشمشون رو کاملا تربیت کردن، طوری تربیت کردن که به آنچه که خداوند براشون حرام کرده هرگز نظر نمی کنن. چشم فرو خوابانده اند از نگاه کردن به آنچه که خداوند حرام کرده. خب این یک هدف تفصیلی تربیته، کنترل نگاه. دوستان میدونن که بسیاری از بی‌تربیتی هایی که ما در جامعه میبینیم از عدم کنترل نگاه هست. این که در نظام تربیت اسلامی آیاتی در قرآن داریم، در سوره مارچه نور، در سوره مارچه احزاب آیات فراوانی داریم راجب این مطلب، که راجب نگاه که مؤمنین چنینن نگاهشون رو از نامحرم فرو میخوابانن. خلاصه یکی از اهداف تربیت اسلامی که در نظام تربیت اسلامی بسیار مورد تأکید قرار گرفته همینه که چشم انسان کنترل باشه. چشم در واقع دروازه قلب است. هر آنچه دیده بیند دل کند یاد. اگر چشم از حرام پر شد قلب آلوده شده، قلب سیاه شده. اگر قلب آلوده شد دیگه انسان از انسانیت توهی شده. اما اگر چشم پاک بود و انسان تربیت شده، از خود مولا پرسیدن که شما چیکار کردی که به این مقام رسیدی؟ فرمود کنت بوابا عند باب قلبی، یا علی باب قلبی، من دم در دلم با دقت نشسته بودم کنترل می‌کردم، اجازه نمی‌دادم که از طریق چشمم هر چیزی وارد دل بشه، اجازه نمی‌دادم که از طریق گوشم هر چیزی وارد دل بشه، از اون طرف اجازه نمی‌دادم که از طریق زبانم هر چیزی از دلم صادر بشه. این واردات و صادرات قلب رو به شدت کنترل کردم، به این مقام رسیدم که شما می‌بینید، شدم تربیت شده اسلامی به تمام معنا. این هم یکی از اهداف تفصیلی تربیت، که انسان نگاهش رو و چشمش رو از آنچه جایز نیست فرو بخوابانه.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه‌های ناب قرآنی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه‌های ناب قرآنی علی.
بله، خطبه حمام یا خطبه متقین قطره زلال و درخشان از دریای متلاطم و بیکران علم مولا المتقین امیر المؤمنین علی علیه السلامه. اون امام همامی که نوری بر منار طریقت و راهنمای مسیر شریعت بود. نوجوانی که در مکتب نبوت در برابر استادی چون نبی اکرم صلی الله علیه و آله زانو زده و کتاب وحی رو خط به خط مطالعه کرده تا تاریخ جهان رو رقم بزنه. حضرت در مکتب نبوی به درجه استادی رسید تا درس ارزش‌های انسانی اسلامی رو به همه تعلیم بده و راه رو برامون روشن کنه. آرزوی ما اینه که هممون این توفیق رو پیدا کنیم که از دریای علم مولا علی علیه السلام و تربیت متعالی ایشون بهره‌مند بشیم ان شاء الله. از همراهیتون با این برنامه صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما رو به خدای مهربان می‌سپاریم. علی یار و خدا نگهدارت.
علی حبه جنه، وسیم النار والجنه، وسی المصطفى حقا، امام الناس والجنه. علی حبه جنه، وسیم النار والجنه، وسی المصطفى حقا، امام الناس والجنة. علي حبه جنة، وسيم النار والجنة، وسي المصطفى حقا، إمام الناس والجنة.